السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشته، لبل حقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. خب بینید، این اطریق و الله دست گذاشته روی یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم دینی که پایه واقعا بحث سلوکی شاید بگیم همینه، یا یکی از مهمترین پایه‌های مباحث سلوکی همینه، خیلی بیراه نگفتیم. و اون بحث حسن ظن بالله. ببینید، این حسن ظن بالله به معنای یک حالت صرف روانی مثلا تو آدم، مثلا یه آدم شاد و شنگوله مثلا اینجوریه و خوشحاله برای خودش، اینها به این معنا نیست. مهمترین مفاهیم پایه‌ای دین مثل عنصر مثلا توکل بنده به همین حسن ظن بالله. یعنی اینکه شما وقتی توکل پیدا میکنید که خوشگمانی نسبت به خدا و وعده‌های خدا. کسایی که سوره مبارکه فتح رو الان در خدمتشون هستیم، همین بحث اونجا مطرحه که اصل داستان مقابله با مسئله انبیا و کار انبیا سوء ظن بالله، ظانین بالله ظن السوء، کسایی هن که بدگمانن، نه که مطلب علمی نمیفهمن، نه خیلی علمی هم میفهمن، جزم علمی ممکنه داشته باشن و حتی دارن، اون چیزی که ندارن یه عزم عملی ندارن. اون به خاطر این است که بدگمانان به خدا، فکر میکنن این مسائل جواب نمیده، لذا حسن برای همین توکل هم ندارن. کسایی که حسن ظن بالله دارن توکل دارند، یعنی کارو واگذار میکنن، نتیجه رو واگذار میکنن، کار میکنن، ولی اصلا کارو به خودشون منتسب نمیدن. مثلا پایه‌ای ترین مفاهیم مثل توکل مربوط به حسن ظن بالله. اینان که ایمان دارن و کارهاشون رو واگذار میکنن و خدا رو دخیل در کارها میدونن، خودشون عقب میکشن تو کارها و همه اینها، حالا آیاتی رو به شما انشالله نشان خواهیم داد. اون موقع این حسن ظن بالله، حسن ظن به مؤمنین جزء شعبشه، یعنی خوشگمانی نسبت به مؤمن جزء شعب حسن ظن بالله. حتی ایشون دیدید تا خوردن سعر مؤمن، یعنی شما وقتی که مؤمنه این مقدار خوشگمانی نسبت به مؤمنین، که این به عجب روح الهی در این هست و اینا، این شفا در سعر و نیم خورده او هست، یا مثلا شهادت بر خوبی مؤمنین، این جز شعب حسن ظن بالله. یا مثلا حتی پیش نماز گذاشتن یه مؤمن، یعنی شما نگاه بکنید چطور شما ارتباط خودتون رو با خدا به واسطه یک پیش نماز انجام میدید، یعنی یک امام میذارید جلو، میگید این معراج من مثلا بر اساس این کاری که او میکنه. ببینید این خیلی کار بزرگیه که شما دقیقا معراج خودتون رو و نماز خودتون رو بند میکنید به یه مؤمنی که اون جلو میسته و دقیقا این قرار نماز شما رو بالا ببره. بذار کلن فضای حسن ظن، خوب بودن، خوب نگاه کردن، فال خوب زدن، فال بد نزدن، که حالا خودشون هم بعدن توضیح میدن، بسیار از اینو بحث حسن ظن بالله. شما صفحه 55 چی رو ببینید؟ صفحه 55 همین کتاب رو، حالا همین نسخه پی دی افی که ما داریم دیگه، من نمیدونم شما چی دارین. در صفحه 55 اونجا این نکته رو تذکر میده، در صفحه 54 باش، میگه وقد ورد فی الدعاء جعله من افضل الارزاق التي تطلب فقال اللهم ارزقني اللهم ارزقني اليقين و حسن الظن بک. از جمله افضل ارزاقی که انسان از خدا میخواد حسن ظن به خداست. من این روایت شو براتون بخونم، ببینید در روایت دارد که میگه، طرف میگه که من کنت وراء ابوالحسن موسی، کافی جلد 4 صفحه 433، میگه کنت وراء ابوالحسن موسی علیه السلام علی الصفا، میگه من پشت امام موسی بن جعفر رو کوه صفا او علی المروه، خلاصه دنبال داشتم میکردم حضرت رو صفا رو مروه فلا اینا، ببینم حضرت چه جور دعا میکنن. و هو لا یزید علی حرفین، از دو حرف، یعنی دو تا جمله داشتن، از این دیگه تجاوز نمیکردن، دیگه همین دو حرف رو میگفتن که اللهم اینی اسألک حسن الظن بک فی کل حال و صدق النیت فی التوکل علیک، من حسن ظن به تو در همه حال و صدق نیت و فتوکل علیک. یعنی دو تا حرف اگه میزدن، یکیش بحث و حسن ظن به خدا و بعدش هم توکل، که اونم باز هم نتیجه حسن ظن به خداست. که این اینقدر مهم خوشگمانیه به این که من کار انجام میدم، خدا وعده داده گفته اینجوری بکن اینجوری کن من انجام میدم، خب و نتایجم مترتب خواهد شد. بعد دارد و قد ورد فی الحدیث، هم شما متن جلوتون هستی احتمالا، و قد ورد فی الحدیث ما هو ابلغ من ذلک و هو ان الله یجیز و دعو حسن الظن و امکانت کاذبتن. ببینید میگه که در حدیث یه چیزی بالاتر از این هست که خدا ادعای حسن الظن رو قبول میکنه و امکانت کاذبتن، ولو اینکه دروغ باشه. فعن صادق علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، جی اب عبدن، بنده رو میآورند، آورده میشود، فیؤمر بهی الی النار، به سمت آتش سوق داده میشه، فیلتفت یا فیلتفت، التفاتی میکنه، یعنی برمیگرده مثلا عقب سرش رو نگاه میکنه، فیقول الله سبحانه و تعالی ردوه، میگه اینو برش گردونید. فلما عطابه میارنش، قال له عبدی لم التفت الیه، یه چرا برگشتی من نگاه میکنی؟ فیقول یا رب ما کان ظنی بک هادا، من گمان نمیکردم این باشه. فیقول الله جل جلاله فما کان ظنک، گمان چی بود؟ فیقول یا رب کان ظنی بک ان تغفر لی و تسکننی برحمتک جنتک، من فکر میکردم تو میبخشی منو ببری بهشت. فیقول الله جل جلاله یا ملائکتی و عزتی و جلالی و آلائی و بلائی و ارتفاعی فی مکانی ما ظن بی ساعتا من خیر قط ولو ظن بی ساعتا من خیر ما روعته به نار. میگه ملائک به عزت و جلالم قسم این چنین گمانی نداشت، و اگر چنین گمانی داشت من به اندازه لحظه برو با آتش نمی ترسوندم. عجیز له کذبه و ادخلو الجنه، این دروغ رو بالاخره کسی که اونجا البته میتونه حرف بزنه حرف درست میزنه دیگه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اونجا حرف درست میزنه کسی حرف بزنه. بالاخره اینکه اجازه داده شده چنین حرفی بزنه خدا ازش قبول میکنه. میگه فتأمل فی ما ترا مالا یوسف و به هذا الحدیث الشریف و ملاحظت امثاله من مظان المواهب الالهی و النفحات الربانیه یتقوا جانب من ان یکون ما عندنا من الظنون الحسنه و الامال و همه اینا. ببینید سخن در سر چیه؟ سخن در سر این است که شما خدا رو باور کنید، همین، خدا رو باور داشته باشید به خدا، نه یک باوری که باور جزم علمی داشته باشید بهش. باور جزم علمی ببینید فرق داره با عزم‌های عملی، فرق داره با ایمان. ببینید یک موقعی هست که این بحث رو دقت بکنید، یک موقعی هست که انسان یه مطلبی رو میخواد بدونه، خب میدونه ده. این مطلب تو حوزه و دانشگاه درس میخونه، این مطلب میفهمه، این مطلب ادراکی مربوط به محصولای عقل نظری انسانه که آدم یه چیزی میفهمه. اما میبینید که همین آدمی که میفهمه عمل نمیکنه. چرا؟ چون که اصلا مربوط به عقل نظری نیست. ایمان مربوط به عقل عملیه و رهاوردهای عقل عملیه تو انسانه. تو خود انسان یه دقت بکنید میبینید یه سری قوای دراکه داره، ادراکیه، مثل چشم و گوش و فلان، یه سری قوای فعاله داره، قوای فعالش مثل دستش و پاش و اینهاست. ببینید یه نفر فرض کنید روی ویلچر نشسته، بدنش لمسه، چشش میبینه، یه چیزی میاد به سمتش، یه سنگی میاد به سمتش، اون میبینه، اون مشکل ادراکی نداره، الان میبینه اینو. شما میخوای بری به این طرف بگی و ان البعث حق و ان الحساب حق و ان سوال منکر و نکیرن حق و ان حق نار حق جنت حق، او این که خودش اینا رو درس میده. اینا رو اون چیزی که میبینید در حقیقت نمیتونه تبدیل به عزم عملیش بکنه، این که خلاصه عقل عملیش رو ویلچره، به عبارتی عقل عملی لمسه. ببینید ممکنه همه این چیزایی که شما میدونید، شما برو به یک کارتون خواب بگو آقا اعتیاد اینجوری انسانو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه، فلان کنه، اون اینجور میدونه که اینا رو که محتاج نیست که تو اینا رو بهش میگه، اون عزم نمیتونه بکنه، اون ایمان نداره. به عبارتی این حسن ظن بالله و خوشگمانی تولید ایمان میکنه در شخص، یعنی طرف میتواند، یعنی اینجاش اسمش حسن ظن بالله. و یعنی اینی که آخرش قرار نیست ما بدانیم که خدا مثلا کاره ایه، ولله جنود و سماوات و الارض، خدا کاره ایه، همه عالم هم سپاه و صداد خدا. حال فهمیدیم الان میگه الان کسایی که جور دیگه ای عمل میکنن مثلا اینا رو نمیفهمن، خب میفهمه دیگه، یعنی مشکل تو عقل نظریش که نداره که اینا رو، که اون مشکلی که داره اینه که عقل عملی لویر شده، تولید امید میکنه، امید واقعی و ایمان میکنه، نه تولید امنیه. ببینید امنیه یعنی همچون داری واسه خود به لحاظ روانی داری یه چیزی رو تو ذهنته، خب یه موقع نه، داره تولید عمل میکنه تو شخص. یعنی وقتی که شما ایمان داری به این که من راه خدا رو برم، نتیجه میده، مثل ایمانی که شما به نشان داری، به این اپلیکیشن رو داری، یعنی وقتی که ایمان داری به این اپلیکیشن میزنی میری روش، نه این که میزنی همجوری داری تفریح میکنی. که نکته اینه، نکته حسن ظن بالله اینی که عقل عملی لویر چرا، یا عقل عملی سالمه و محصولات عقل عملیش، یعنی عمل میکنه تهش عمل نمیکنه، این حسن ظن بالله، این ایمان زاست، این توکل میسازه اصلا تو شخص، یعنی شخص رو میکنه یه انسان متوکل. خب اینا این مهمه که حالا آیات هم انشالله خدمتون خواهیم خون. ببینید متن رو باز دوره ببینید، ایشون تذکر میده وعلم ان حسن الظن لیس مقتضاه الخلود الى الراحت و ترک العمل معللا به حسن الظن بالله. این نیست که شما حسن ظن مقتضاش خلود الى الراحه، یعنی آدم بیاد راحت طلبی بکنه و ترک عمل بکنه معللا. میدونید ما تو بحث توکل این بحث خیلی ارتباط به بحث توکل داره. در بحث توکل ما دو نوع توکل داریم، یکی توکل در طاعت داریم، یکی توکل در نتیجه. ما توکل در طاعت نداریم، یعنی توکل در طاعت قبول نیست، یعنی شما بیاید طاعت نکنید، انگار مثلا بیاید اطاعت نکنیم. خب نه، کسی که اطاعت میکند تو نتیجه خدا واگذار میکنه، اصل معادله و اصل نتیجه با خداست. طاعت که کار منه، من باید طاعت بکنم دیگه، که من نمیشه کار نکنم. لذا خیلی وقتا حسن ظن به الله ایشون به همین تذکر میده که یه حالت روانی نیست که مثلا شما فکر بکنید یه راحت طلبی بکنید به حسن ظن به الله، که فإن هذا من خدع الشیطان الرجیم، از خدعا شیطان همچی چیزی. استفاده از این مفاهیم مهم دیگه. نیا کنید مثلا من وارا عرض کردم استفاده از مفهوم توبه در مفاهیم دینی ما مهمه. توبه که قرار نیست تشجیع بکنه به سمت گناه، که توبه قرار است که کسی که گناهکاره تشجیع بکنه به سمت بازگشت. یعنی توبه یعنی بازگشت، اصلا معنیش توبه، معنیش تو دین این نیست که کسی شجاع بشه برای گناه کردن، چون وقتی شجاع بشه برای گناه کردن رفته رفته اتفاق عقل عملیش زائل میشه و گرایشاتش زائل میشه. گرایشاتش که زائل شد، حالا یه بحثی برای خودش بحث مهمیه که قلب رائد عقله، پیش قراول عقله، حتی عقلش زائل میشه، یعنی استدلال هایی که میکنه استدلال های اشتباهی حتی تو فضای عقلانیش. و توبه گذاشتن این مفهوم برای بازگشت، نه برای تشجیع گناه. این معلومه، آره معلومه. تو اصل حسن زنده بالله همین نکته در چیز هست. یه مطلب مهم میرشون در صفحه 157 میگن، که حالا دیگه یه سری از این متن رو خودتون بخونید، که مثلا کوچکترین چیزها رو خدا برش ثوابهایی داره بار میکنه. این حسن ظن، نه حسن ظن داشته باشید. بعضیا چیز میکنن، فکر میکنن که نه بابا مگه میشه مثلا عشق بر سید و شهدا فلان. آقا شما داره میبخشه، شاغولی چرا داره چیز میکنی؟ مگه از جیب تو داره میبخشه؟ خدا داره میبخشه و خدا داره جذب میکنه. ببینید خدا انقدر مهربانه که داره جذب میکنه. این انتهای صفحه 55 رو ببینید، میگن که علی ابن الحسین این دعایی که میکنن که اللهم اجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک، خدا این همس قلبمونو، یعنی اون صداهای آرام در قلب، این حرکات اعضا ما، گوش چشمامون، این تیکه کلامامون، همه رو بکن ثواب، این موجبات ثوابه. یعنی ما از خلاصه چیز، از کمترین چیز یه نتیجه ای میخوایم بگیریم و این رو هم خدا جلو پای ما گذاشته. حالا یه نکته ای که باید یاد، عبارت و استغفار رو که من کل لذت به غیر ذکرک، خدا یه لذتی به غیر ذکر تو من نبرم. خب یعنی من لذت هام هم اینجوری باشه که با ذکر تو دارم لذت میبرم. اون مطلبی که ایشون دارن تو صفحه 57 ببینید، میگه که و کذالک تأتی رأفته البالغه و رحمته الواسعه ان یبالغ فی تحذیر عبد المسکین عن التخطی الی ما لا یعنی فضلا عما یضره. ببینید کسی که حسن ظن به خدا داره، خب خدا یه سری ممنوعیت های محرم گذاشته، یه سری ممنوعیت هایی گذاشته به صورت غیر محرم، ولی ممنوعیت مثلا فضول کلام، فضول طعام،
خب زیادی حرف نزدن، زیاد نخوردن و از این چیزا. خب اینها رو گذاشته خدا. شما با حسن زن بستگی داره چجوری نگاه میکنه این رو. یه موقع میگه انقدر منو دوست داشته، میخواد جذبم کنه، میخواد کوچکترین این کارا رو من نکنم. این مال حسن زن که آقا خدا که به من احتیاجی نداره، دوستم داره، چون دوستم داره میگه این کار نکنه. خیلی مراقبه، مثل این مامانایی که خیلی زیاد تذکر میدن. و خدا هم خیلی گاهی اوقات به جزئیات توجه میکنه که این کار، این کار، این نشه، اون کار نکن، اون کار، اگه این کار بکنی مثلا فلان مشکل برات به وجود میاد. همه اینا رو داره توضیح میده. خدا همه داشتهشو انگار داره توضیح میده، همه رموزشو داره توضیح میده. خب این هم شما از حسن ظن الهی، یعنی حسن ظنی که شما به خدا داری، خدا داره اینها رو برای شما توضیح میده. یعنی سوال چیه که فرموده افتاد حالا الان باید دقیقا چی بکنم که استدلالش عوض میشه، یعنی مدل چی بکنم پیدا میکنم به تو میگم. ولی این هست که گرایش طرف که عوض میشه، هی توجیهات عقلانی دیگری میاره یا عقلانیت دیگری میاره. سوره مبارکه محمد هم عرض کردیم که میده دست یه اوت العلمی که اون اوت العلم در حقیقت فضای حرف رو عوض میکنن و اون عقلانیت رو عوض میکنن. میگه مثلا این ذالک مبلغهم من العلم، مال همین عقلانیت های دو بعدی و سه بعدیه. ببینید عقلانیت طرف وقتی که گرایشاتش عوض میشه، گرایشاتش اخلد الالعرض استاغلتم الالعرض اینا میشه، عقلانیتش دو بعدی کار میکنه. برای همین هم قرآن میگه ذالک مبلغهم من العلم، یه فعر از امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اون موقع فضا رو سه بعدی نمیتونه ببینه، اصلا نمیکشه که بتونه فضا رو سه بعدی ببینه. این روایت رو دقت بکنید، روایت میگوید که بهار جلد 69 صفحه 199. ببینید اینجا دارد که روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال ایاکم و فضول المطعم. این روایت ها رو داره میاره ایشان من باب باز حسن زنده به خدا، که خدا داره خالص نمیخواد تخطی بکنی، تو تخطی از این کاری با یه گناه یا گناه نیست نداره، دوست نداره تخطی بکنی، انقدر دوست داره. ایاکم و فضول المطعم، بر حذر باشید از زیاد خوردن. فانه یسم القلب بالفضله، قلب رو سمی میکنه و از بین میبره. و یبتئ بالجوارح عن الطاعه، کسی که زیاد خاری میکنه این جوارحش از طاعت بطیء میشه و سست میشه، جوارحش اهل طاعت نمیشه. و یسم الهمم عن سماع الموعظه، از شنیدن موعظه کر میشه. این داره میگه آقا زیادی نخور. یا و یاکم و فضول النظر، بر حذر باشید از اینکه زیادی نگاه بکنید، هی چشم چرانی بکنید. چشم چرانی هم لزوما به معنی صحنه بد دیدن نیست. فضول النظر یعنی اینستاگرام. فانه یبذر الهوا، بذر هوا میکارد. و یولد الغفله، و غفلت آفرینه. و یاکم و استشعار طمع، فانه یشوب القلب بشدت الحرص، قلب رو حریص میکنه طمع. و یختم علی القلب طابع حب الدنیا، قلب به مهر دنیا مهر میخوره. این که هی بری تو ویلاها ماشینها فلان، هی اینها رو به خودت گفتگو بکنی، حدیث نفس بکنی، و هو مفتاح کل معصیه و رأس کل خطیه و سبب و احباط کل حسنه، حسنه ها رو از بین میبره، حبط میکنه، رأس کل خطیه. حالا برای خودت شغل تصور بکنی، پست تصور بکنی، موقعیت تصور بکنی، همه اینا میشه تابع حب دنیا، میشه مهرموم حب دنیا و قلب مهرموم میشه. بعد پاساژ گردی بکنی، این کار رو بکنی. این فضول نظر الان چیزی که دم دستشه، دم دست اینستاگرامه. واقعا اینستاگرام یه سمیه برای کسی که سالکه، کسی که میخواد سلوک الله بکنه. اینستاگرام سمه و اصلا فارغ از این که صحنه بد میبینه یا صحنه بد نمینه، یبذر الهوا، اصلا این بذر هوا میکاره تو، هی میخواد دیگه، یه چیزی میخواد از این صحنه به اون صحنه، از این صحنه به اون صحنه. ایشان حرف مهمی که میزنه، میگه که این هم از شعب بحث حسن ظن بالله. من یه چیزی اضافه بکنم که چند بارم الان عرض کردم، بحث توکل، که حالا این بحث رو انشالله یه گریزی هم سوره مبارکه فتح، چون که اصلا این ایمانزایی و ازدیاد ایمان که محصول سکینه و آرامشه، تو قرآن این هست دیگه که هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یا آرامش ایمانزا. این ایمانزایی نتیجهش اون موقع توکله که میرسید به در حقیقت اوج مفاهیم دینی، به یکی از مهمترین مفاهیم دینی به لحاظ فردی اجتماعی تو جنگ بین الملل فلا اینها، مفهوم به نام توکل. شما این آیه ابتدایی سوره مبارکه انفال رو بیارید، در سوره مبارکه انفال یه صفحه 177 اونجا ببینید، در آیه 2ش نگاه بکنید، دارد که انما بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون، میخواد تعریف مؤمن حقیقی رو بکنه دیگه، میگه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. ببینید این همون زیادی ایمان، وقتی که ایمان، ببینید آیات که خونده میشه، نه اینکه این آیاتو میفهمه که، خب بعضی از این مفسرین مثل بنده حقیر، خب آیاتو میخونه آدم میفهمه دیگه، خب نه اینکه میفهمه، نه ایمانش داره زیاد میشه. میدونید که علم اساسا نمیتونه زیاد بشه به یک موضوع، در یک موضوع. تفاوت علم با ایمان همینه، علم در یک موضوع نمیتونه زیاد بشه، علم به عبارتی یا هست یا نیست تو یک موضوع، یا ربط موضوع و محمول هست یا ربط نداره موضوع و محمول تو ذهن طرف. در یک موضوع اصلا علم تا حدی میدانم راجع به این یک موضوع اصلا معنی نداره، یا میدونه یا نمیدونه دیگه، ولی راجع به همون موضوع ایمان میتونه زیاد بشه. یعنی همون یه موضوع رو، اینکه آقا معاد هست، ببینید ایمان هی توش زیاد بالا پایین میشه، علم تو این یه موضوع نمیتونه بالا پایین بشه، ولی ایمان میتونه هی بالا پایین بشه، هم زیاد بشه هم کم بشه، هم نجاست تو طرف زیاد بشه کم بشه، اینا توش میتونه بالا پایین بره. وقتی که مؤمن کسیست که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، ببینید مبدأ گرایشاتش میترسه، نه اینکه عقلش میپذیره نه میپذیره. وجلت، بنده معلم قرآنم، منتها از منبر معلم قرآنم که میام پایین هر کاری دلم میخواد میکنم، این معلومه که این بحث نیست، بحث علمی نیست که این چیزا، که بحث علمی مقدمه است، بحث علمی مثل سردر چی میمونه، سردر مسجد کاشیکاری، سردر مسجده که تشویق بکنه آدمو برن تو مسجد نماز بخونن. بعضی وقتا ماها برامون خود این نگاه کردن به سردر دیگه چیز شده، جذابیت پیدا کرده. علم مهمه، ولی علم مقدمه است، مقدمه ایمانه تو شخص. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی آیات برش خونده میشه، زادت هم ایمانن، ایمان زیاد میشه. اثر زیادی ایمان این است که و علی ربهم یتوکلون، اینا اثر حسن ظن به خداست. وقتی ایمان زیاد میشه تو شخص، باور میکنه خدا را، وقتی باور کرد کارش به دست خدا میسپره، قبول میکنه که این نتیجه بعد همین علوم حصولی دیگه، علم همین علوم درسی بحثی، اینا مگه این که به قلب نفوذ بکنه، ببینید بشه عقیده، یعنی از ربط بین موضوع و محمول تجاوز بکنه، محتوای اون گره خور به قلب، این عقد القلب بهش میگن، برای هم میگن عقد القلب، یعنی محتواش یه دست دیگری باید گره بزنه به قلبش، اینه که گره بزنه به گرایشاتش به عبارتی. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنین حقیقی همچین آدمایی هن که با خوشگمانی به خدا و حسن ظن به الله، نه با سوء ظن به الله، داره ایمانش زیاد میشه. طبیعتا ایمانش وقتی زیاد بشه، این توکلش هم بالا میره. میبینید یه کارها رو داره واگذار میکنه به خدا که تو گفتی من این کار رو بکنم، من این کار رو میکنم، تو گفتی زن بگیرم تو پولش بده، من زن بگیرم تو پولش بده، تو گفتی من حمله بکنم به فلانجا، حمله میکنم، تو نتیجه رو برش بار بکنم، من چی کارم، من یه موجودی هستم که باید وظیفه‌مو برام انجام بدم دیگه، هی نباید جای همه فکر بکنم که من جای خدا قرار نیست فکر کنم، که من قرار بنده بندگیشون بکنه، باید این کارشو انجام بده، اون نتایج هم برش بار خواهد شد، و هی توکل زیاد میشه. شما نگاه بکنید ما اثر این چیزا رو در این آیه معروفی، البته ولی خب بیارید آیه 169 سوره مبارک آل عمران به بعد، صفحه 72، آیات ولا تحسبن، بسم الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اثر خون شهید که در حقیقت خوف و حزن رو از بقیه برمیداره، یستبشرون به نعمت من الله و فضلا، ببینید اثری که میذاره همین اثر بشارته، اثر خوشیه، خوبیه، غیر این که خودش فرح هست، فرحینه، یستبشرون، یستبشرون، هی داره بشارت زایی میکنه. در این بشارت زایی نه که طرف فقط داره خوشحال میکنه، نه، داره امیدوار میکنه. امید مربوط به حسن ظن، نه، داره یه شخص رو امیدوار میکنه به اینکه تو به نعمت من الله و فضلن، نه فقط نعمت بلکه فضل، یعنی تو کار بکن یه عالمه نتیجه غیر منتظره میگیری. و داره شهید به پیروان خودش هی القا میکنه تو کار بکن، چی کار داری، یک عالمه نتیجه غیر منتظره در میاد توش. این ما دنبال همین حسن ظنیم، نه صرفا یک مثلا چیزی شبیه آنچه که در این فیلم های راز و نمیدونم از این چیزا داره پخش میشه، یه بخشایشو قبول میکنیم، ولی اون سطح و ترازی که قرآن داره مطرح میکنه تو حسن زن یه همچی چیزاییه که الذین استجابوا لله الرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که جواب خدا و رسول بعد از اینا ایمان ها، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از زخم خلاصه اینها چیز کردن، اینا جواب خدا و رسول دادن. میدونی که در احد یه هلوش 300 نفری، این آیه چنده تو سوره الان یادم افتاد، سوره آل عمران یه آیه داره که سوره آل عمران یه سوره دیگه، خلاصه اجازه نمیده به چیتا اینا بیان جنگ. آیه 122 سوره مبارکه آل عمران، آیه 122 سوره مبارکه آل عمران، آیه برمیگردیم قرآن هم ریز من نمیبینم، 122 رو بذاری این قرآن که دم دست من الان شماره هاشو نمیبینم. اذ هم الطائفتان منکم ان تفشل والله ولیهما، بل اذ هم الطائفتان منکم ان تفشل والله ولیهما وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. ببینید اینجا هم بحث توکله. میدونید که هلوش 300 نفری یهودی مسلمان شده بودن، میخواستن تو احد بیان، پیغمبر نذاشتن که اینا بیان به جنگن، چون که ببینید اینا نیست، ایمانشون درست نیست، هی نمیارن دیگه. کلن اینجوری نیست که شما عده عده همجوری علکی زیاد بکنه. ببینید خیلی وقتا یه سری آدم های میان اینقدر نمیارن تو کار که آقا کی گفته اینجوری که نمیشه، بابا من میدونم ما موفق نمیشیم، اون چیده تو گالیور بود خواسته اینجوری. چرا؟ چون که این هنوز ذهنیت یه ذهنیت یهودیه، اومده مسلمون شده ولی داره با ذهنیت یهودی، این آمریکا درس خونده، برای همین گفتم به مسلم اهل کتاب دین نگیرید از اینا. این هی آموزه های دانشگاه پنسیلوانیا و نمیدونم فلان اینا تو ذهنشه، همینا رو میاد میگه. حالا قرآنی هم بگه که دیگه بدتر، دلیل همونا رو میاد میگه. ببینید این نکته نکته مهمیه، پیغمبر اجازه ندادند اینا چیز بکنن، اینا وارد جنگ احد بشن، با اینکه سپاهی نداشت اسلام. هر عقلی، عقل عادی مادی میگه که آب اینا رو استفاده بکن، پیغمبر استفاده نمیکنه، پیغمبر بی دین این مدلی استفاده نمیکنه. کسایی که به خصوص اکیپ هایی که میتونن تولید رجفه بکنن، یهویی بلرزانند، یهویی معادلات خودشونو غالب کنن، نکردن. نه خب واقعا همین جوریه، الان ما مشکل همین چیزا رو داریم، کسایی که ذهنیتشون یه چیز دیگه است، یه معارف دیگه ای هم یاد گرفتن. به قول امیرالمومنین راجع به بنی امیه یه نکته دارم، یه ما اسلمو بل استسلمو، خیلی حرف مهمه. میگم بعد از فتح مکه اینا که اسلام نیاوردن که، استسلم و اینا تسلیم شدن. گاهی اوقات میبینید که خب انقلاب و بالاخره انقلاب و حضرت آقا سونم نمیدن خون شهدا اینا، یه داخل میخواد تو همین جا کار کنن، تو همین مملکت میخواد کار کنن، این که لزوم نداره که انقلابی شده باشه، این استسلم شده، خب تسلیمه به عبارتی. این راه ها رو که باور نداره که تو این چیز، برای همین است که نمیتونه توکل کنه، ایمان نداره، خوشگمان نیست اصلا، این از ظانی نبالله ظنسته و همینه. این اذهم طائفتان من کنن تفشلا، یهوی دیدن اینا پیغمبر اینا رو برگردوند، اینا هم شل شدن، دو گروه بودن که اینا هم شل شدن که آقا ببین اینا پیغمبر اینا رو برگردونده و اینا الان از جنگ بالاخره فاصله دارن، بیا ما هم نجنگیم و بالاخره پیغمبر معلوم اینا رو قبول نداره و اینا هم یهودی هن. اینا همه میدونی یهودی های اونجا مدینه درس خونده های مدینه بودن، اینا تو این 300 نفر کلی مدرک دکترا و فوق دکترا و پست دکترا و اونم اجزا بوده. بعدن ببین اینا لابد میفهمند، اینا دانشگاه درس خوندن. خب همین بساط هست بله، که الان در دانشگاه خودمون هم همین هست. ولی کسانی که میگم تحت معارف دیگه‌ای و بمباران معارف دیگه‌ای قرار گرفتن، میبینید اینا کسایی هستن که واقعا موجودات غیرقابل اعتمادی هن. حتی قرآن رو مصادره به مطلوب خودش میکنه. و تو این یهودی ها میدونی که یهودی ها باسواد های مدینه بودن، دانشگاه رفته های مدینه بودن، اینا رو پیغمبر نذاش به جنگن. بعد اینا سست شدن که خدا به دادشون رسید. این هست که خدا بخیر به داد آدما میرسه که وقتی دارن سست میشن، الله ولیهم و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ببینید نکتهش اصلا اینه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون یعنی شاخص ایمان توکله، اصلا شاخص ایمان توکله، جز پارامتر ایمان توکله، توکل فقط بر خداست، جز شاخص هاست. اگه کسی توکل نتواند بکنه این به جایی نمیرسه، ایمان نداره اصلا، اصلا حسن ظن نداره معلوم به خدا، این بدگمان نسبت به خداست. بعدش نگاه بکنید همه آیات آل عمران صفحه 72 رو، بعد از زخم اومدن جواب پیغمبر رو دادن، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، ازدیاد ایمان، ازدیاد ایمان، ان الناس قد جمعوا لكم، اینی یه سری میدونی که یه سری لتوپاره جنگ احد رو خدا پیغمبر آوردن در اون غزوه همراه الاسد که اتفاقی انجام نشد، ولی پیغمبر لتوپارا رو جمع کردن، کسایی که زخم خورده بودن. این خیلی کارهای استراتژیکی ها، وقتی قرار شد تتمه چیز به جنگه، تتمه لشکر پیغمبر به جنگه، پیغمبر به سالما گفتن شما نجنگید، لتوپارا رو جمع کردن گفتن شما بجنگید. چیه؟ چون که باید طرف هزینه داده باشه، باید طرف هزینه دین و ایمون داده باشه، اگه لتوپار نشده باشه، اگه زندگی اقتصادی، زندگی خانوادگی، زندگی همه جور زندگیش تحت شعاع ایمانش قرار گرفته نشده باشه، لتوپار نشده به درد دین نمیخوره. این کاری از دین میبره، اما عقب مقابه بایسته. کسی به درد میخوره که باید هزینه داده باشه. برای همین پیغمبر این لتوپارا رو جمع میکنه، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. همه میگن بابا بترسید دیگه، بعد از احد هم هست دیگه، اینجوری شد اینجا. فزادهم ایمانا، چقدر قشنگه اینا، نمیدونم لذتشو میبرید، حالشو میبرید. خب فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا حرفشون دیگه، ما توکل میکنم خدا بسه، پیغمبر ما رو جمع کرده بابت همچی چیزی، ما هم قرار بجنگیم دیگه، جنگیدیم. آدم های زخم خورده پاکار انقلاب وای میسن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضلا، اینا بر میگردن و نعلم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم، انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. شیطان در حقیقت هست که یخوف اولیاءه، اولیاء خودشو میترساند، این میترساند بدگمانی تولید میکنه، بدگمانی باعث میشه طرف توکل نمیکنه، باعث میشه همراهی نمیکنه با معارف، عمل نمیکنه، همراهی نمیکنه، بلکه توجیه میکنه، میپیچونه و همه اینها. پس میخوام عرض بکنم که ما این بحثی که حالا ایشون فرمودن در بله، یعنی ازدیاد ایمان نتیجه این بود که وقتی تهدید شدن، اتفاقا تهدید تو اینا نتیجه عکس میده، تا اینا رو تشجیع میکنه که اومدن گفتن آب پایید فلان، اینا میبینید که اینا اتفاقا به راهی که میرن مطمئنتر میشن. ببینید شما نگاه کنید مکانیزمش اینجوریه، خیلی وقتا مردمی که عادت به یه سری امور دنیوی کردن، شما هم کارت مثلا چیزه، کارت قله رویه، مثلا کارت اینه، اصلا از پیاده روی در دشت هویج خوشت نمیاد، خب فهمیدی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، فهمیدی اینه، فهمیدی کار تو قله است، کار تو دشت نیست. یه سری آدم دنیا گرای اینجوری، نه که بگی حال دنیا یعنی جهنمی ها، یه سری آدم دنیا گرای اینجوری هم وقتی که جمع میشن به تو میگویند که آقا قله نری، آقا تو تشتی میشه قله بری، چون میدونی باید قله بری، اینا رو میبینی که اینا خب همه زندگیشون تو دنیاست، یعنی که برم سر کار پول در بیارم، بیارم بخورم. این مطلبی که حضرت آقا در این 10 دقیقه مهمی که ایشون در اربعین فرمودن که دنیا خیلی حقیرتر از اونه که بخواد آرمان یه آدم باشه، یعنی فرض بکنه آرمان یه نفر این باشه که من برم یه جایی کار بکنم پول در بیارم بشینم بخورم. خب این که چه فرقی داره با گوسفند این موجود؟ اون کسی که رو آرمانهای بزرگی در حرکت میکنه، اون هست که انسان میشه اسمش بزرگ شد. یعنی بقیه که اگه نخواد این کار بکنه که هم ماها علفها، یا تعبیر دارن امیرالمومنین راجب خلیفه سوم که میگن زندگیش خلاصه شد بین نتیلهی و معتلفه، بین آشپزخونه و دستشویی، کلا این بود یه جا بخوره یه جا بذاره دیگه، این کل زندگی شد. خب ببینید این خیلی دنیا حقیرتر از اینه که بخواد آرمان قرار بگیره، خیلی دنیا دو بعدیه. خب از این جهتش کسایی که دو بعدیان با آدم اگه تذکر بدن، اتفاقا آدم تشجیع میشه، آدم میره بالا، حرکت میکنه، میفهمه مثل باد مخالف برای هواپیما. اگه تو هواپیمایی، میدونی که باد مخالف تیکاف ایجاد میکنه برای هواپیما، بادهای مخالف باعث میشه هواپیما تیکاف میکنه اتفاقا. پس میخوام عرض بکنم این خوشگمانی صرف یک حالت روانی تلقی نشه، بلکه ایمان، توکل. بعد موقع شما خدا رو داری میبینی که داره تمام تذکراتش میخواد تو اون نابه در بیای، اینجوری داره یه فضول تمام، فضول کلام، فضول فلان، اینا رو هم نکن. چرا؟ چون تو کوه نوردی، چون تو قله نوردی، چون تو اینجوری هستی، باید تمام مراقبت های لازم برای تو انجام بشه که تخطی نکنی. او داره، یعنی اینجوری نگاه بکنید به پدیده، خیلی پدیده زیباییه، همین تذکرات ریز به ریزه که شما امروزه اسمشو میذارید مستحبات، ما امروزه اسمشو میذاریم مستحبات. خب مستحب انسان مثلا چی نگاه نکنه، مثلا فضول نظر نداشته باشه، این اصلا مستحب اصلا به اساس تو این کانتکس نیست. بحثش اینه که شما که میخوای بره قله، باید حواست رو جمع بکنی، اگه نخوای حواست جمع کنی، حواست رو بدی به ذات چیز، اون نمیشه، در نمیاد از آن.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.
ببینید یه چیزهایی هست تمرین داره، بالاخره باید ببینید به یه چیزی عمل کرد، از یک نقطه‌ای باید عمل کرد، یعنی خوشگمانی، و باید دست به جیب شد، انفاق کرد، و آرام آرام شریعت او رو میاره تو اینی که از انباری خونشون انفاق بکنه تا همینجوری بیاد جلو، همینجوری بیاد جلو. این باید این کار رو کرد تا رفت رفته خدا رو باور کرد، به اینکه بابا خدا قابل اعتماده. این کار رو باید کرد. اگه کسی نکنه هی این مفاهیم تو ذهن آزار میده، آخرش شما هی این نشان رو میزنی و نمیری آخرش. نه نشان رو بزن، حالا نمیخواد از اینجا بزن تا شهر شهید ملتی، از اینجا بزن تا دو تا کوچه مورتب، برو ببین این نشانه میره یا نمیره درست. مجددا صلی الله علیه و سلم.